شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز ما مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری و همونطور که در گزارش‌های قبلی به اطلاعتون رسوندیم، مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی پس از انقلاب تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر شدند و زندانی شدند و به همین جهت هم دو جلد کتاب درباره دوران زندان با نام‌های اوین گاهنامه 5 سال اندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان به رشته تحریر درآوردند که درباره اونها صحبت شد. کتاب سوم ایشان پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد که در جلسه‌های متعددی درباره علت نگارش کتاب و همینطور مقدمه و فرازهایی از کتاب گفتگو کردیم. در چند جلسه پیشین راجع به سازماندهی و تشکیلات با ایشون صحبت داشتیم. جان جعفری، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو و میخواستم اگر امکان داره به طور خلاصه بفرمایید به فهرستوار از مطالبی که در چند جلسه اخیر گذشت برای اون دسته از شنوندگان عزیز که موفق به شنیدن نشدن توضیح بفرمایید که بحث رو دنبال کنید.
به نام خدا. قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم و امیدوارم که همین ما رو خداوند توفیق بده که بتونیم نیشه هایی از مسائل مملکت و کشورمون رو برای خودمون و برای دیگران روشن و آشکار کنیم تا در خلال اون راهی برای هرچی بیشتر آزادی و استقلال و شکوفایی کشور پیدا بشه.
امیدواریم.
بعد از این مطلب، در چندین جلسات متعددی که ما بحث کردیم، علت اصل بحث هم در مورد کتاب پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد شد بود که کل کتاب در مورد علل زمینهای بازگشت به استبداد صحبت میکرد. در اون کتاب یکی از عوامل مهمترین عوامل این که آزادی به استبداد برگشت و انقلاب در اهداف خودش که آزادی و استقلال و حکومت مردم بر مردم بود به یک حکومت استبدادی تبدیل شد، مهمترین علل رو فرزبان رهبری جمعی دموکرات نمیش و نیمی جانشین متناسب به بیان انقلاب شناخته شد که ما روی این مسئله بحث داریم. در اونجا تر بحث مفصل در رابطه با این علت اونجی که در کتاب مدبی در جلسات متعدد بحث شد، ولی در چند جلسه گذشته اخص که در صحبت ما در رابطه با تشکیلات بود، ابتدا در مورد تعریف سازمان و تشکیلات که از نظر ما سازمان و تشکیلات به چه معنی است، بعد به مهمترین عوامل شکست مشروطه، نفت و انقلاب اسلامی پرداخته شد که بعد هم به این نتیجه رسیدیم که نبود سازمان یکی از مهمترین علتها بوده. این بحث به این مسئله پرداخته شد که علل نپرداختن به سازماندهی در کشور مقداری بررسی شد و بعضی از سازمانها رو به عنوان مثال کمیته اونها رو بحث کردیم. از انواع سازمان بحث بمیند و بعد در پایان در جنبندی که ما به این رسیدیم بود که در کل دو سازمان وجود داره، یکی که هدف سازمان قدرت و یکی سازمان دیگه که هدفش آزادی و استقلالی که هر کدام از این دو سازمان با هم متفاوتن و هر کدام از اونها ضوابط مخصوص خودشون رو دارن. دیگه بعضی از ضوابط تشخیص این دو سازمان از هم صحبت شد که چگونه میشه این دو سازمان، سازمانی که هدفش قدرت هست و سازمانی که هدفش رو بر آزادی و استقلال همه مردم آهاد کشور چه در ضابط با خارج چه در ضابط با داخل برنامه ریزی میکنه چیزی میشه تشخیص داد. بعد روز اصولا خود سازماندهی بخش که چگونه میشود به سازماندهی پرداخت و در سازمان چگونه امور و ضوابط رو مردم باید میاد بیاموزند و تمرین کنن. بعد به تقسیم وظایف در سازماندهی پرداخت میشه مقدار این مثلا بخش شد. بند امروز دنباله بخش
بله
دنباله بخش رو من از این به شروع میکنم که آیا در سازمان ها لازمه که از سیر تا پیاز همه چیز دست پیش تعیین شده باشه؟ بعضی ها رو زمان برای اینه که وقتی میگیم سازمان یعنی این که از ابتدا تا به انتها هرچی هست از پیش مدبن مشخص تعیین شده باشه.
بله.
اگر چنین چیزی عملی است از نظر من یک چنین چیزی نه لازم نه عملی است. تجربه سازمان همینه که سازمان زمان به زمان تکامل پیدا میکنه و افراد در اون و خود افرادی که در اون سازمان ها هستن خود اونها هم ساخته میشن تکامل پیدا میکنن و مسائل روز به روز براشون آشناتر میشه. در این سازمان ها افراد همدیگر رو که میشناسن و همدیگر رو به اصطلاح نکات مثبت همدیگر رو تقویت میکنن و نکات ضعف رو از بین میبرن، به هم نسبت سازمان روز به روز بهتر و متکاملتر میشه و بیشتر مسائل در حیطه شناسایی در میاد. اون چی که در سازمان لازم که از پیش باشه و مورد قبلی از اطلاع در باشه ضوابط و معیار رتبه، این بسیار مهمه. یعنی وقتی هر انسان، هر گروه، هر دسته، هر دو نفر سه نفری که دست به یک کار جمعی میزنن باید از قبل حداقل ضوابط و معیارها رو داشته باشن. بدون ضابطه و معیار و متر اگر دست به کاری زدن معلوم میشه تنش به کجا خواهد رسید و قطعا بدون متر و بدون ضابطه بیشتر سازمانها در اختیار قدرتمدارها واقع میشه.
جام جعفری، یعنی به واقع میشه گفت که اون هر چند نفر، هر جمعی که میخواهند چنین حرکتی رو آغاز کنن، یه سازمانی رو به وجود بیاورند، میباید یک چارچوب و یک چارچوب اصولی برای خود تعیین کنن و همگان معتقد به اون اصول باشند و در اون راستا حرکت کنند.
دقیقاً. بنابراین این از مسلمات هر تشکیلات هیست تشکیل اصولاً یکن هستن تشکیلات هر انسان بدون ضابطه حتی بدون سازمانده هیچ خانواده نمیتونه مسائلش رو حل بکنه یا پیش ببره.
کاملا درست.
برای این که حتی یک خانواده بخواهد در مورد برنامه هایی که در پیش داره موفق بشه لازمه که ضابطه و معیار داشته باشه و حدود حدود سهولش مشخص شده باشه. البته لازم نیست که از سیر تا پیاز اینها روشن شده باشه، چون بسیاری از مسائل در حین کار برای انسان پیش میاد و در حین کار براش راه حل پیدا میکنه و در حین کار مشخص میشه اصلا مشکلات چی هست.
کاملا.
اون کاری که همه شروع نکردی مشکلاتش هم چندان مشخص نیست.
کاملا درست.
اما اون که مهمه برای هر عملی و هر کاری ضابطه خودش و متر خودش رو برای انگیزگی بعد انسان داشته باشه. یعنی هر عملی رو که انسان میکنه بعد مترش هم هم داشته باشه، ضابطش رو هم داشته باشه. مثلا دنبال مثال برای اینکه مثال روشن بشه، ضابطه سنجش حق که مهمترین مشکل طول تاریخه، این رو همین الان یه مدار بیشتر توضیح میدم. سوال اینه که آیا افراد را باید با حق سنجید و یا حق را به افراد؟
بله
این سوالی بوده که همیشه بوده.
درسته.
قاعده درست اینه، این در واقع حتی حضرت علی در جنگ جمل که طرف علی سوال کرد که آلی شده زن به اصطلاح ام المؤمنین و حضره تو چطور داری جنگ میکنی؟ بهش گفت که تو حق رو به مرد میسنجی یا نگه مرد رو به حق، باید حق رو شناخت و انسانها رو به حق سنجید، نه اینکه انسانها رو شناخت و حق رو به حق سنجید.
بله.
آیا ما این کار رو میکنیم و کردیم؟ تا اونجایی که من اطلاع دارم بسیار بسیار تن این کار رو کردیم. مثلا در قبل، حتی در قبل از انقلاب وقتی بحث میشد، مثلا صحبت میشد از دکتر شریعتی، صحبت میشد از مرحوم طالقانی، صحبت میشد از خمینی، تا کسی میومد مثلا یک نظری رو ارائه بده که این نظر طرف احتمالا حس میده که مخالف مثلا نظر دکتر شریعتی است یا مخالف نظر طالقانی است، میگفت که تو این حرف چرا میزنی؟ آقای طالقانی فلان حق رو زده یا دکتر شریعتی فلان حرف رو زده.
بله.
بحث نمی کردن که ببینن این حرفی که آقای دکتر شریعت، مرحوم دکتر شریعت زده یا مرحوم طالقان زده یا هر شخص دیگری زده یا حتی یکی از امامان ما زدن، آیا این حرف با ضوابط و معیار حق هست یا این حرف ناحقه؟ اگر حرف ناحق هست، بنابراین هر کسی که زده باشه اون مطلب ناحقه. حالا ممکنه فرض مرحوم طالقانی داده باشه یا مرحوم دکتر شریعتی و یا کسان دیگه.
بله.
و به خصوص در این رابطه این تذکر من بودم که همیشه کسانی که خودشون رو پشت سپر بعضی شخصیت ها مخفی میکنن برای پیش بردن هدف نوری نظر خودشون که به دست گرفتن قدرت، تا صحبت بکنی بلافاصله به اصطلاح خودمون شروع میکنه به حمله که شما علیه مثلا شد مرحوم شریعتی صحبت کردید، علیه طالقانی صحبت کردید، علیه فرض بازرگان صحبت کردید، فرض علیه آقای بنیشت صحبت کردید و قصد علیه آزا.
بله.
و اصلا نمیسنجن که ببینن اون حرف و یا اون صحبت کیست.
دقیقا.
بنابراین مهمترین ضابطه این هست که افراد را باید اول باید حق را شناخت و بعد باید افراد را با حق سنجید، نه حق را با افراد. این یکی از مهمترین قاعده است که همین یه قاعده را اگر رعایت کنیم بسیاری از امورمون سر سامان پیدا میکنه و بسیاری از شیادها دستشون از تجاوز به حقوق مردم کوتاه میشه.
کاملا درست.
بعد از این مسئله ضابطه واگذاری مسئولیت به دیگری است. ما میبینیم که وقتی که شما میخواد در یک سازمانی، در یک کشوری، در یک مجتمعی، در یک مسئله یک کاری رو، یک مسئولیتی رو به شخص واگذار کنید، خب قبل از اینکه اون مسئولیت به اون شخص واگذار بشه، قبل از اون باید دید که آیا علم به اون امور رو داره، یک توانایی انجام اون کار رو داره، دو تواناتر از اون در مورد اون کار کسی دیگه وجود نداره، یعنی متخصص تر از اون نیست، اگر نبود باید کار رو بیست کرد و الله در یک زمینه نیست. شما یک فرض میدونیم یک شخصی به اصطلاح ما درست هم هست، اما این شخص که درست هم هست، آدم سالمی هم هست، علم به اون کاری که میخواد بهش واگذار کنید نداره، توانایی انجامش نداره. خب سپردن کار به اون جزو اشتباهات محضه و قاعدتا در جوانی ها بسیار این عمل انجام میده که یکی از اشتباهات بزرگه. ما نمیریم ببینیم که چه شخصی برای چه اموری متخصص و توانه شده، میخواییم ببینیم که چه شخصی به من عزیز داره و این کار رو بدون به اون.
بله.
و این در تمام دولت ها میدوند که به همین علتی که دولت ها میدوند فامیلی خانواده دیست.
کاملا.
اگر فامیلی خانواده دیست نباشه، همین الان در بعضی از کسان در شما میدوند که از اول انقلاب تا همین امروز یه بعضی وکیل هم.
بله. یعنی رابطه
چیه؟ اینه. خود این مردی به کشور رو نمیرسونی که در طول 27 سال یه تعداد اندوه شمار آدم هستن دیگه، هیچ کسی تو این 67 هستن موجود وجود نداره.
بله، در واقع رابطه جای ضابطه رو میگه.
هدفشون حفظ و نگهداری قدرت و استمرار دیکتاتوری با افکار رو به افراد و دوستان و یاران خودشون بسپارن، نه به افراد متخصص توانا و کاربند و حق شناس.
بله،
این در سازمان هم همین مسئله حاکم هست. یکی از علل این که سازمان هم پاشیده میشه و یا بعد تعدل هویت درشون ایجاد میشه و یا اختلاف ایجاد میشه اینه که رهبری ها معمولا نزده کنن بخش نه رهبری نیست، ولی فرض میگیم که یکی رهبری وجود داره، اون رهبری کار رو به دوستان خودش واگذار میکنه برای اینکه مطمئن باشه ازش، نه به افراد کاردان در این سازمان. بنابراین قبل از اینکه کار رو به امور و مسئولیتی رو به کسی واگذار بکنن، قبل از اون باید او رو آزمایش بکنن، یعنی آزمایش کرده باشن. آزمایش طریقه آزمایش کردنش هم در سازمان ها امکان پذیره، در کارهای جمعی امکان پذیره. اینجور میگم کارهای جمعی، هر کار جمعی بگیم سازمان داریش. شما اگر حتی تیم فوتبال، والیبال، بسکتبال اینا رو نگاه کنید، سازمان داری خاص خودش رو داره، چون کار جمعی است.
بله،
هیچ کار جمعی وجود نداره که سازمان داری همراهش نباشه. به همین علتی که هر نوع کاری سازمان داری خاص خودش رو لازم داره. بنابراین این انسان ها، این آدم هایی که مسئولیت دلشون واگذار میکنن، در اون سازمان ها آزمایش پس میدن و وقتی که آزمایش پس دادن هم صلاحیتشو دارن، هم تواناییشو دارن، هم در سازمان بودن و میشناسن که این چه نوع آدمی، خود مسئولیت رو به این واگذار میکنن. بنابراین آزمایش عمل و نه حرف. نمیشه گفت که من حرفا رو آزمایش میکنم. ممکنه الان شما مسئولیت رو ببینید به فلان شخص بود که شما این رو بپذیرید، بله من میپذیرم تواناییش رو دارم، این توانایی داشتم و پذیرفتن و علم و تخصص داشتن، حرف نیست، عمله. باید در عمل نشون داده بشه که اون شخص توانا هست، علمش رو داره، تخصص رو داره یا نداره.
بله،
بنابراین رابطه و متن شناسایی یک دیندار از یک دینفروش چیه؟ برای اینکه باز این رابطه روشن بشه، رابطه و متن شناسایی یک دیندار از یک دینفروش چیه؟ شناسایی و رابطه دیندار در این نیست که مثلا پیشانیش علامت نور روش باشه، این نیست، این علامت دینداری نیست. در دیندار کسانی رو شما میتونید دیندار ببینید که با ضابطی دید، بتونید ببینید که اون هماهنگ با ضابطی دید، مثلا درستی و راستی درش هست، امانتداری درش هست، وفاداری درش هست، تعهد درش هست. شما اگر دیدید یک انسان برای 24 ساعت نماز میخونه، برای در سال 6 ماه روزه میگیره، دیدی که دیدی که بدونی که دیندار نیست و این آدم خلافکاریست و آدم نادرستیست، نمیشه بشه اعتماد کرد. اگر شما دیدید یک نفر تمام مسائل عبادی انجام بوده اما امانتدار نیست، وفای دار سرش نمیشه، خودت رو وعده میکنه، بدونید که این یک جای قضیه میلنده. اگر مسئولیت بشتارید بدونید که مسئولیتش رو، مسئولیت خودش رو متناسب با همین نادرستی انجام خواهد داد.
بله،
اینا خیلی چیزه بعضی ها فکر میکنند که خیلی مشکل، اینا فوق العاده چیزه ساده و راحت است و همه میتونن تشخیص بدن. شما اگر دقت کنید به هر حال یک شخص چند تا سخنرانی، چند تا حرفش در عرض یک هفته میتونید تشخیص بدید که این راست میگه یا درست میگه یا دروغ میگه، کج هست یا نادرست، حتی در از حرفش هم میشه تشخیص داد. اگه حرف مثلا یک هفته یک مسئولی رو کنار هم بذارید، یعنی که تک تک اون رو به اصطلاح مورد ارزیابی قرار بدیم، مجموعش رو مورد ارزیابی قرار بدیم، میتونید سره رو از مسئله تشخیص بدید و بفهمید که این آقا در مسئولیت چقدر درست کار و چقدر امین و چقدر راست است. حال که و این خیلی مهمه، یکی از مهمترین علمی که فرزند سازمان مجاهدین تونست این همه نیروی انسانی این کشور رو نفیه بکنه و حتی آقای خمینی تونست بسیاری رو نفیه بکنه، علتش اینه اینکه این مردم ضوابط دینی رو رعایت میکنن، ضوابط رو میدونستن ولی فرزند فهمیدن که من الان کتابی پیشم بود داشتم شرح زندگی یکی از رهبران مجاهدین که ازشون جدا شده کتاب نوشته.
بله.
بعد داشتم فراتر از این کتاب رو میخوندم، دیدم که این آقا خودش به راحتی الان که اومده از سازمان بیرون توضیح میده، مثلا متوجه شده در فلان زمان فلان میره فلان قضیه فرض آقای رجبی در فلان کسی این حرفا زدیم و این حرفا نادرست بوده، به جای اینکه اعتماد به خودش داشته باشه و اعتماد به فهمش داشته باشه میگه که نه اون درست میگه من اشتباه فهمیدم.
بله.
من این مسئله رو در دورانی که در ایران بودیم و روزنامه بود و سر کار بود و ما مشغول بودیم در دور بسیاری از مردم خود رو میدیدم، مثلا بحث میکردم با دسته ها و گروه ها و بعدی اشخاص میگه که فلان آقا که این حرف فلان نیست، فرزن آقای خمینی این حرف را که میدن این حرف اینجور نیست، این قضیه در قرآن مثلا در قرآن اینجور در فلان جا اینجوره، میگفتن تو درست صلاح ممکن اینجور ما نمیفهمیم، اونو میفهمه با صلاح اینه.
بله.
یعنی با اینکه میدونستن که حرف ندرسته ولی به اعتماد به خودشون رو از دست داده بودن و این خطرناکترین مسئله ایست در سازمان در تشکیلات در کار جمعی که کسی اعتماد به خودش از دست بده.
کاملا.
وقتی اعتماد خودت رو از دست دادی هر کلکی رو میشه به عنوان هر نصیحتی رو هر دروغی رو به عنوان حقیقت میشه به خورد اعضای این سازمان داد، همیشه این که اینها این کار رو کردن و میدونید یعنی الان الان چیزی نیست که به صورت پرده پوشی شده باشه.
بله الان بسیار آشکار عیان است.
بله. حالا که به اصطلاح به این مسائل تا به اینجا روشن شد میپردازیم به اصل سازمان و تشکیلات.
جناب جعفری قبل بلد. از اینکه به این قسمت وارد شیم میخواستم این نکته رو روشن کنیم که اون اصل تعهد و پایبندی بر اصول و همکاری بسیار متفاوته با مسحور شدن و مجذوب شدن در مقابل یکی از افراد یا حالا رهبری یا فردی تحت هر عنوان و هر نامی و ندیدن اشتباهات و غلطهای اون. این کاملا دو چیز متفاوته، یعنی در اون قسمت انسان بیناست، در این قسمت انسان نابینا شده از نظر خرد.
بله علتش این هم به نظر من علتش اینه که وقتی که از نظر خرد نابینا میشه علتش اینه که ضابطه رو فراموش میکنه، انسان موظفه که به اون ضابطه ای که پذیرفته حرکت کنه و هر جایی که این ضابطه خدشه بهش وارد شده دوست حد اول براش این سال پیش بیاد که ممکن یه جای کار بلنده، اگر همین اندازه سال براش پیش بیاد او رو از اون اشتباهات مبرا میکنه، ولی چون گاه بسیاری از مواقع اتفاق میفته که انسان عقلش رو میده دست فرض اون رهبری و فکر نمیکنه که هر انسان خودش رهبره برای خودش، برای اینکه شما هر فرد تک تک هر انسان هایی که نگاه کنید برای خودشون رو رهبر هستن، ولی خود انسان در خودش رهبری رو داره، یعنی هر پدیده ای در این جهان درش رهبری وجود داره، حتی اتم درش رهبری وجود داره. الان نمیخوام به این بحث وارد بشیم.
کاملا.
اگه همین اندازه انسان فکر بکنه رهبری ها یعنی در سازمان فرض اگر بگیریم که 10 نفر 20 نفر 15 نفر هستن یه سازمان یه زمین تشکیل میدن، در واقع 15 رهبری وجود داره که سازمان میشه منتجی کل این رهبری. اگه درست تشکیل به طرف سازماندهی شده باشه، سازمان میشه منتظر کل رهبری.
به
جای اینکه انسان توجه بکنه به منتظر کل رهبری که خودش هم در اون رهبری سهیمه، عقلش رو میده دست اون شخص شخص که مثلا به عنوان فرد داره بگیم مسئول اول، یا مثلا بگیم رهبر، یا مثلا بگیم مسئول تشکیلات، نقص علاهذا در اختیار اون قرار میده.
یعنی
اگر در اختیار اون قرار نده، اون وقت این باید روید به دست اون رو تشخیص بده. یعنی همین اندازه که نده به طور رسد میتونه ایده رو تشخیص بده. خیلی چیز به مشکل نیست. من این که بودم مثلا من در مجامع اسلامی که قبلا فعال بودیم، 10 سال قبل از انقلاب فعال بودیم، خب افراد بسیار بودن، روابط هم داشتیم، البته مسائل بسیار هستم یه بسیاری ارتباط هست مثل امروز نبود که ایمیل باشه به لحظه به لحظه از طریق نامه به مکاتبه رو خیلی هم کم تلفن، ولی بیشتر از طریق سمینارها و کنفرانس ها به اصطلاح کنگره سالانه که هم بمیدیدیم. خب وقتی روابط رو رعایت میکردیم بلافاصله کسی از دلیل چیزی گفت نادرسته و میدیدیم به این ضابطه همه هم نیست، خب میفهمیدیم که اینجا یک اشتباهی رخ داده و میرفتیم دنبال تصحیح اشتباه.
بله
ولی تاسف در اینه که اگر شما ضابطه نداشته باشید نمیتونید هیچ کاری عمل کنید و مجبورید تا بدون نعل به نعل اون چی که به شما دیکته میشه رو انجام بدید. و اشکال در اینه، به عنوان باز مجبورم به مثال میزنم، همین کتابی که من مطالعه کردم طرف به عنوان که به سازمان اسلامیست رفته، خب من میبینم کوچکترین ضوابط اسلام به خودش نمیدونسته، بنابراین اون سازمان هرچی به نام اسلام بین میداده خب این میپذرفته، در اینکه این خودش نمیدونسته که مثلا ضوابط اسلام چیست. مثلا یکی دیگر تعریف کرده که آقای مسعود رضوی عاشورا درست کرده، بگه حرفای رضوی به امام حسین عاشورا داده، اینکه در اینه میرسه که امام حسین اصلا برای چی رفته کربلا، اصلا هدفش در روز عاشورا چی بوده. امام حسین گفت که صریح روشن، ولی چون این آقا اطلاع نداشته، هر حرفی که این آقا داده فکر کرده همه چیزیست که امام حسین گفته. میدونی که ریشه در ناآگاهی داره یا ضوابطه بودن. این انسان باید ببینی که در دین ما یکی از گناهان کبیر، یکی از بزرگترین گناهان کبیر دروغ گفتنه. خب در دین آشکار یک بار، دو بار، سه بار، ده بار، پنج بار طرف دروغ میگه، بعد به طرف به جایی که به طرف شک کنه به خودش شک میکنه، در این مصیبته. مصیبتش در اینجاست که ضوابط رو نمیشناسه.
دقیقا. و جناب جعفری یکی از بزرگترین آسیب‌های اجتماعی ما در که همینطور نتیجه و منتج این است که نمیتوانیم سازمان‌های درست به وجود بیاریم، و اگر سازمان‌هایی هم به وجود میاد اینه که یه دهی در اشکال موجود که در قدرت و زور میبینیم آدم ها یا سرسپردند یا بند صفتگونه با رفتار میکنند، در نوع بهترش یک کمی بهتر یا بهتر از اون حتی کسانی که تو خط استقلال و آزادی هم تلاش میکنن آدم های مجذوب و مسحور رو میبینیم. این بسیار متفاوته با اون که انسان واقعا در یک چارچوب آزادی و استقلال هم فکری هم استقلال روحی و جسمی در وضعیتی قرار بگیره که بدون این تفاوت رو که عهد و پیمان بستن و دوست داشتن بسیار متفاوته با اون گونه اندیشه. و اینجا انسان در حینه که به همه عهداش پابنده، دوست داره، عشق می‌ورزه و علاقه‌منده، ولی به هیچ عنوان وابسته کسی نیست و استقلال رأی و استقلال فکر خودشو داره.
کاملا درسته. ببینید یه مسئله بعد روشن بشه، من چند روز در مرتبم توضیح بدم که من میدونم را دنبال تذکر من را چیزی نیست که ندونم.
بله.
حتی وقتی میگیم آزادی استقلال، آزادی استقلال چیزی نیست که کاغذ یا نور نوشته، آزادی استقلال عمل نیست که شما آزادانه انجام میدید.
کامل.
بعضی ها فکر میکنن وقتی که میگیم مثلا استقلال یعنی که هیچ کشور خارجی دخالت نداشته باشه. این یک بخش از وضعیت است. بخش مهمترش اینه که هر فردی، هر شخصی خودش مستقل باشه و به طوری پای خودش مستقل نهدیست و عمل بکنه. این که این شخصی که در درون کشور این پای خودش نیست و مستقل عمل میکنه، این کس وطن بدونه که اجازه نمیده خارجی هم درش مسلط بشه و تجارب خارجی هم در نمیتابه. و متاسفانه از این زاویه که نگاه میکنیم، مردم ما نه تنها مستقل نیستن بلکه وابسته به اصطلاح زیر استبداد، زیر چرخ، به زیر چرخ استبداد مر شدن. برای اینکه اگر مستقل بشن در درون کشورم اجازه نمیدن که به زیر دیکتاتور درشون حاکم بشن.
واقعا نمیتونه.
ولی نشون میده که چقدر انسانها مستقل عمل میکنن. بنابراین یکی از وجود استقلال این هست که انسان در درون هر کشور، در درون خانواده، در درون جمع، در درون سازمان مستقل عمل کنه و گام برداره. اما این مستقل عمل کردن به این معنی نیست که وقتی که با هم بحث میکنن حرفهای درست دیگران رو نپذیره. چون اگر مثلا الان یه بحثی مطرح شد و در این جمع، در این سازمان و حرف های درست مشخص شد، بعضی کسان بگن چون ما میخواییم مستقل عمل کنیم، نه این حرف درست نمیزدیم، این میشه اما این استقلال نیست.
بله، مفهوم استقلال رو درک نکردن.
بله، و این خیلی اساسی است و نصف کنید که از مدیسی مهم میشه اینه که معانی مختلفه استقلال رو در زمین های مختلف چه در درون کشور، چه خارج از کشور، در رابطه با انسان، در رابطه با خودش، در رابطه با طبیعت، در رابطه با اقتصاد، در رابطه با سیاست، در رابطه با ورزش و در رابطه با سایر امور، این مفاهیم روشن بشه که استقلال یعنی چی. بله، الان بسیاری از کسان که وقتی میگن فرض جمهوری اسلامی مستقل هست یا نه، میگن مدیره این که این چی دیگه با آمریکا در ستیزه.
بله،
که مثلا کدوم کشور خارجی در ایران مثلا سلطه داره. اما متوجه این معنی نیستم که اگر این مردم مستقل بودند این حکومت دیکتاتوری برشون حاکم نبود.
کامله.
اولاستم اینه که آزادی و استقلال دلیل یک سکه است و این دو پسم جدا نپذیره.
کامله.
انسان آزاد مستقل و انسان مستقل آزاده و این چیزی نیست که بگیم نه ما مثلا حالا استقلال نداریم، مهم نیست آزادی رو دنگ آزادی رو نداریم استقلال، این غیر ممکنه. تو دنیا بینه نمیشون رو نمیتونید به دست برید تو جای آزاد باشه و مستقل نباشه و یا جایی مستقل باشه و آزادی نباشه.
بله.
سالهای پیش پا قدم میدن که اگر بشکتی مثالها مثلا میدن که فرد در فلان کشور آزادی هست ولی مثلا استقلال نیست، یک کمیچی دستان وجود نداره اگر دقیق بشکتی. ولی خب متاسفانه چون زباد مردم کمتر به ضابطه و معیارها ارزش میدن، این سو اشتباهات براشون پیش میاد.
کاملا. حالا ایشالا در خدمت خود شما بعد از پایان این بحث به همون بحث استقلال خواهیم پرداخت.
انشاءالله. بنابراین حالا که این مسائل تاریخی رو فکر میکنیم روشن شد، متعددیم به خود سازمان و یا تشکیلات.
بله.
بعد الان من وقتی بودم سازمان تشکیلات این رو چندین بار توضیح دادم، ولی باز من خودم از نظر خودم برای اینکه من وقتی شنونده های شما متوجه بشن وقتی میگم سازمان یعنی چی براشون معنی رو توضیح میدم.
بله بفرمایید.
اگر بپذیریم که یک سازمان و تشکیلات رهبری برای رسیدن و یا نزدیک شدن هرچه بیشتر به هر هدفی لازم ضروری است، پس کسانی که معتقد به مردم سالاری و حکومت مردم بر مردم هستند لازم که سازمان رو بنیاد بگذارن که اولا مردم سالار باشه، ثانیا همه بتونن در اون شرکت کنن و ثالثا همه بتونن در اون استعداد خودشون رو به شکوفایی برسونن. اگر دیدید در یک سازمان مهم ممکنه عریضه پذیرم باشه، افراد ساخته نمیشن و افراد استعدادها شکوفا نمیشه، بدونید که اون سازمان سازمان مردم سالار نیست. در اون افراد بتونن در رهبری سازمان متناسب با توان و استعدادشون شرکت بکنن. یا اگر دیدید مثلا در یک سازمان از روزی که تشکیل شده تا روزی که از بمیرین فقط یک آقا رهبر شده، بدونید که این تشکیلات مردم سالاری است. برای اینکه از یک تشکیلات مردم سالاری باشه، مرتب بعد انسان ها از اون سخته بشن بیان بالا، از بلند بلند به اصطلاح بازیشت کنن روی حساب واحدی.
بله.
اگر دیدید یه نفر 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال رهبری یک سازمان، به اون سازمان یک سازمان است که به اصطلاح برای هدف خاصی به وجود اومده و اون هم مثلا رهبرش.
بله.
مثل دقیقا مثل این جمهوری هایش، مثلا جمهوری مردمی انگلیس که از روز اولی که نهای نزدی کودتا کرده تا الان هست، بعد شما الان برنامه رو کردی برای پسرش.
بله.
اما این شده جمهوری.
بله سوریه. اما
مثلا کشور سوریه.
بله.
کار حافظ اصد بود حالا بعد پسرش. اصلا من نمیخوام بگم که فرد حافظ اصد درست یا نادرست. پسرش درست یا نادرست. و الافی درست یا نادرست. این چه فرقی میکنه با حکومت شاهنشاهی؟
همینطور در آذربایجان.
فقط اسمش فرق میکنه.
بله.
اگر قرار توی مردم حکومت بکنن، باید بتونن از طریق یک انتخاباتی که همه در اون فعال و خلاف شرکت داشته باشن، با افراد مختلف بتونن برنامه هاشون رو ارائه بدن و متناسب با اون که مردم رای بدن رای بدن. خب میدونیم در روز کنید این چه چیزی نیست.
من جناب جعفری، این حکومت ها اساسا جمهوری نیست، چون اینا به غلط اسم جمهوری میذارن، با کودتا میان سر کار و بعدم یا با در وهله اول که دارن به فرزندانشون حاکمیت رو واگذار میکنن و یا به دوستان و نزدیکانشون. اینا سلطنتی کودتایی بیشتر تا حکومت جمهوری، چون کسی اینا رو انتخاب نکرده که اومده باشن. نمونه دیگرش رو میشه در آذربایجان دید و یا در کشور خودمون ایران. و در واقع اگر اینها رو حکومت‌های کودتایی سلطنتی به نامیم، خیلی درستر از تا نام جمهوری رو برونه بذاریم. بله.
یا مثلا صدام تا بود وقتی انتخابات بود 99% رای میده.
بله.
یا کسان یا مثلا شبیه اون در جاهای دیگه در سجدت نزیفر خودم.
بله. بله.
بنابراین برای خلق و ایجاد چنین سازمان مردمی که هدفش مردم سالاری و آزادی و این سایه حقوق مردم هست، برای چنین سازمان ضروریست که بنیادگذارانش به طور رسمی مردم سالار دموکراسمنش باشن و پیوسته در عمل و نظرشون در امور مختلف با روش دموکراسی عمل کنند. و این فرهنگ رو، یعنی در واقع فرهنگ دموکراسی رو، فرهنگ آزادی خواهی رو با رفتار و کردار خودشون به دیگران آموزش بدن، از پایه سازمان تا رأس سازمان. و در علتش اینه که در جریان عمل بعد همه به این سمت حرکت کنند. ولی هر انسانی ممکنه کم زیاد داشته باشه یا گاهی ممکنه اشتباهی بکنه و خطا بکنه، برای که هیچ انسانی به اصطلاح مطلق نیست، فقط مطلق ذات لایزال لاییست و لاغیست. و به خصوص باز هم تذکر داده بودن، در این همه امزم تذکر میدن، در تفکرش یه فقط 14 نفر مسئول بودن و این 14 نفر هم الان نیستن، یک درجه دیگه قید حیات نیستن، 13 نفر یه نفرشون انتقایه دمداری اون هم نیست. بنابراین هر کسی در کنمت مدعی شد که مسئول بگید که یک جای کار میلنگه، این چیز در همیز خاطر بچون کنم که بد نیست برای شنونده هاتون.
بله.
قبل از انقلاب آقای منصدر ما یه مقدار در انجمنهای اسلامی مشکلاتی داشتیم، بعد از آقای منصدر خواهش کردیم که برای حل این مشکلات یک مقاله بنویسه. ایشون یک مقاله که این روز که نوشته بود این روز 70-80 صفحه بود، برای این نوشته شده بود که این عهودی که در اتحادیه انجمنهای اسلامی هست، این عهود برطرف بشه که حرکتش بیشتر و سرعت بهتری پیدا بکنه. برای این حدود 70-80 صفحه نوشته بود تحت عنوان تامین اولویت.
بله
بعدا در ایران یه مقدار نسب بشه اضافشون و به صورت کتاب در اومد به نام کتاب تعمیم امامت، که در اونجا یک قسمت از این کتاب تعمیم امامت اینه که وظیفه هر انسان اینه که به تفسیر افضل بپردازه، یعنی کوچش کنه که روز به روز هر چی بیشتر در امور مختلف در کشور مجتهد اون امور و متخصص اون امور تربیت کنه، تا از به اصطلاح دست رو تا از بتونه از آزادی و استقلال عمل برخوردار بشه. این کتاب که در ایران منتشر شد آقای احمد خمینی یک روزی انتقاد کرد به ما، بعد منزل ما جلسه بود، یکی از انتقادهایی بود، میگفت آقای خود بنی صدر این کتاب رو نوشته که رداست آقای خمینی رو از بین ببره.
بله
بسیار که اصلا مثلا قبل از آقای خمینی همه منتشر شد آقای خمینی هم تقریبا نایمده بود.
بله
اصل مطلب در امریکا چاپ شده بود، دلست انجمن های اسلامی بود، اصلا برای اونا هم بودیم مسئله منتظر بعدا به صورت کتاب داره مد. اما این نکته اهمه که اینها کوشش کردن که آقای خمینی رو به صورت یک دوست برمیارن، در صورت که هر انسان بشر و آری از خطا نیست و باید دیدیم که این آقای قدیس چی دست به چه جنایت های جنازت.
بله بسیاری از دیکتاتورهای صفاک رو سفید کرد.
در احسا کرده بودن تقریبا حدود 2300 مورد خلاف قانون اساسی که خودشون داد کرده بود عمل کرد و دوسته کرده مردم.
بله.
حتی کار رو به جای رسید که گفت اگر 25 میلیون بدن آره من میدن نه، و بعد این آوره میگفته آقای احمد خمینی به این کتاب نوشته شده که به واسطه از بین بره، در صورتی که هیچ رهبر قدیس نیست، گاندی هم قدیس نبود، اونم داشت، نلسون ماندلا هم قدیس نیست، اما انسانهایی هستن که کوشش میکنن روز به روز علمشون رو برطرف بکنن و روز به روز در جهت آزادی و استقلال خودشون به مردم گام بردارن.
کاملا درست. و بزرگترین اشکال ما همین قدیس سازی است جناب جعفری، که ما یک من به نظرم یکی از بزرگترین معضلات فرهنگی ما اینه که سعی میکنیم هر در هر برهه‌ای از تاریخ اون کسانی را اون دیکتاتورایی که بر ما حکومت میکنن تبدیلشون کنیم به یک قدیس. الان در نظام گذشته شما میبینید که چگونه مثلا رضا شاه رضا خان رو تبدیل به یک قدیس کردن و بعد یک گروهی محمد رضا شاه رو و بعد از اون آقای خمینی رو یا آقای خامنه ای رو.
دقیقا بلاخره این باید هم مشکل برمیگرده به آهاد مرکت که یک طرف اونها هستن دیکتاتور هستن که کوشش دارن خودشون رو صورت به دوست در بیارن، یک طرف هم مردم هستن که اونها رو میپذیرن به این شد.
بله
یعنی در واقع در مردم نپذیرن اونها هم به خودشون میرن و میپذیرن که نه اگر چون خبر یاد نیست، اما متاسفانه به اهرم های قدرتی که بانده بود به از طریق اهرم های قدرتی مقدار از طریق ترس، یه مقدار از طریق به اصطلاح خریداری کردن، یه مقدار از طریق ارفاع کردن توده مردم رو به اون سمت حرکت می بودن که به خودشون به اصطلاح اعتماد خودشون از خودشون از دست بدن و به اعتماد بیشتر پیدا کنن به اون سمت.
بله
به همین علتی که در زمان شاه بوده مثلا وقتی عیدی میشه میگفت هرچی شاهنشاه یاد میاد میگه دقیق ترین و عالی ترین و بهترین حرف نیست و بهترین راه حل نیست که میزنه، حالا چه برای کشور خود چه برای جهان، اون وقت این عالی ترین و بهترین و به اصطلاح دقیق ترین و اعلی را میدن بودیم که خودش به چه روز و وزن افتاد و با چه فلاکتی از ایران رفت.
بله کاملا درسته.
بنابراین برمیگردم به من، بنابراین اونا که دیگم تشکیلات رو پای روزی بکنن برای مردم سالار آزادی و استقلال باید به طور نسبی خودشون مردم سالار دموکرات منش بشن و پیوسته در عمل نظر در امور مختلف با روش دموکراسی عمل کنند و این فرهنگ رو با رفتار و کردار خودشون به دیگران آموزش بدن. بعد هر آنچه که مغایر با آزادی و استقلال و شکوفایی درست به کشور بپریزند و به خاطر این اهداف مقدس باید از منافع شخصی گروهی و دستی هم دور بشن. من انسانی که در باید چنین هدفی عمل میکنه نباید نظر دشمن به خودش داشته باشه، باید نظر به مردم داشته باشه، خودش هم جزئی از اون مردمه، نمیده خودش فراموش کنه. به چنین چیزی رو من نمیدم، اما نه اینکه خودش فراموش میکنه نه اینکه مردم رو فراموش میکنه.
بله
میدونی که در بسیار از امون این دیکتر در واقع در تمام اون میدونه که دیکتاتورها منافع شخصی گروهی خودشون در درجه اول بعد اگر اون هر شد شاید بگن خود بیا تهش روزه این ذره از یه رسید خود به دیگران برسه، ولی اول فامیل و خانواده و اون دوستان گروهی رو همهتنی خودشون هم تهمیت دارن.
بله در واقع باید گفت که تلاش باید کرد به این آگاهی رسید که حقوق خود را برابر با دیگران و حقوق دیگران رو برابر با خود دانست.
بله.